أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى واحد العظمة لتصير روحنا معلقة بحزن قدسك محمد وعلى آله
وصحبه.
دوران ضعف طالب و مطلوب هم من عادت کردم به تأخیر، هم دوستان عادت کردن به تأخیر. تأخیر قاعده شده بوده. راجع به ادله و وجوهی که برای نفی مفهوم از مفهوم از جمله شرطیه ادعا شده بحث میکردیم. اولین وجه که سید مرتضی و شیخ طوسی و قدمای از اصولیین و از عامه در آن بودند عبارت از این بود که ما اینقدر میدانیم که شرط نسبت به جزا یه رابطه‌ای دارد و اون رابطه توقف و ترتبه، اما اینکه این در حد علیت باشد و به صورت علیت منحصره باشد به ادبیات اصولی معاصر چون این نیست. ما حصر رو از قرائن خارجی میفهمیم، خود جمله شرطی دلالت ندارد و دلیلش هم این است که هم در آیات موارد فراوانی داریم که اگر شرطی مطرح میشه بدل هم داره، با اینکه شرط است ولیکن بدل هم داره. اگر بنا بود شرط داله بر حصر باشه و در اون صورت مفهوم می داشت، خب بدل معنی نداره. و از جمله به آیه 282 سوره بقره که آخرین آیه سوره و بزرگترین آیه کل قرآن است و راجع به کتابت و مسائل در واقع مربوط به اموال و بدیعه و امثال اینجور قضایی هست، اونجا خوب آیه داره میگه استشهدوا شهیدین من رجالکم، و این حکم اولیه به اصطلاح. بعد میفرماد فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهدا ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. خب شهادت رجلین اوله، ولی اگر پیدا نشد بفرمون که خب پس یه رجل و امرأتان، پس میشه جای رجل دوم امرأتان جایگزین بشوند بدل رجل دوم، با اینکه شرط حجیت شهادت اول شهیدین یعنی رجلین مطرح شده. جواب دادیم که اولا این آیه به اسلوب شرطیه نیست، ثانیاً اگر هم بپذیریم در این که گاهی عوضه شرط دیگری جایگزین میشه، گاهی در این تردید نداریم ما، و در لسان شارع هم آمده، در عرف هم اینجوری هست. در عرف میگیم مثلا اون چه موجب حرارت ناره، یا فرض کنید شمسه، یکی جای دیگری رو میگیره. بله شمس ایجاد حرارت میکنه، گایم نار ایجاد حرارت میکنه، اینا هست، درست، ثبوتن درسته این حرف. اما اثباتن وقتی میگیم اینجا اکه زیدون فاکرمه، تعلیق وجوب اکرام بر مجیء فقط، اثباتن اینه. ظاهر اطلاق، ظاهر آیه این مثال این است که این مطلقه، میگه آقا اینجا اکه زیدون فاکرمه، یعنی اگر فقط اومد اکرام واجب میشه. حالا اگر این سلمک مثلا، این احدا حدیتن و کذا و کذا، اینا رو قطعا همینجا ترد میکنه که اگر حدیه مورد حتما اکرام کن، از این در نمیاد، نه لازم نیست. علایه حال گرچه ثبوتن میشود که شرط بدل داشته باشه، ولی اثباتن ما میدونیم که از اطلاق شرط ما میتونیم حصر رو بفهمیم. اینا رو توضیح داده بودیم جلسه قبل. یه جوابی رو مرحوم میرزای قمی مطرح فرموده، اونم اشاره کنیم و رد شیم. و اون این است که ایشون فرموده است که میگید اگر شرطی آمد، ما نمیدونیم آیا این شرط منحصره، آیا شرط جایگزین گزینه دیگری، فرد دیگری، مصداق دیگری از شرط نمیتونه جای این بنشینه، جایگزین بشه. شک داریم غیر این شرط شرط دیگری هم هست یا نیست، و یقین که نداریم شرط دیگری هست. ما میدونیم شرط شده اینجا اکه زیدون فاکرمه، که مجیء شرط وجوب اکرامه. شک میکنیم که نکنه سلام کردن هم، هدیه فرستادن هم موجب وجوب اکرام بشود، ما شک داریم، اصل جاری میکنیم. اصل است که شرط دیگری در میان نیست. میرزای قمی اینجور جواب داده، گفته پس بنابراین ما وقتی شرطی آمد احیانا شک کردیم که نکنه شرط دیگری هم باشه، در نتیجه این مفهوم نداشته باشه شرط، نشه علت منحصره، احتمال بدیم شرط دیگری هم باشه پس منحصر نباشه تا مفهوم بگیریم. اما این شک رو با اصل ما میتونیم از کار بیاندازیم. به اصطلاح بیان حالا فرض بفرمید که علل اجمال فهم شده باشد، ولی اشکال فرموش میزای قومی در این است که ما با یک اصل مال زمانی است که دلیل نداریم، اصل مال زمانی است که واقعا شک داشته باشیم. اما اگر ما فرض کنیم که به مقدمات حکمت مثلا میتونیم اطلاق لحظی درست کنیم و اطلاق لحظی داریم، اصلا شک نمی کنیم که کسی اینطوری جواب بده. مثلا به اصل شک با وجود حجت، مثلا اطلاق، مقدمات حکمت، امثال اینا، که البته حالا ما نوع وجوه دفاعی رو مخدوش کردیم، علافرض که چنین باشد نوبت به اصل نمی رسد. وجه دومی که مطرح شده که این وجه هم معروفه و از قدیم از عامه تا قدمای اصولیون شیعه اینو مطرح کردن، گفتن که شما میگید که جمله شرطی مفهوم داره، بعدم میگید که مفهوم مدلول کلامه، با مقدمه واجب فرق میکنه، وجوب ذل مقدمه دلالت دارد بر وجوب مقدمه یا نه، بعد اگر قائل باشیم که دلالت بر وجوب مقدمه داره، نمیگیم لحو مثلا سل دلالت داره یا نداره، بلکه میگیم این که سل آمد صلات رو واجب کرد. معنای سله وجوب صلات بود. ما از این معنا بفهمیم که مقدمه اش هم واجب است. حالا که ذل مقدمه واجبه، یعنی معنا رو از جمله سله گرفتیم، حالا که ذل مقدمه واجبه پس مقدمش هم واجبه. امام یه تعبیری دارن مبنی بر این که میفرمان در معنای التزامی، اونجایی که ما معنا رو، معنای ثانوی رو به نحو التزام دریافت میکنیم، اون در واقع معنا رو از معنا اخذ میکنیم. معنای التزامی معنای معناست، نه معنای لفظ. معنا را از لفظ نمیگیریم. ما از کلمه حل وجوب وضوع را یا تحصیل طهارت رو نمیفهمیم، از لفظ سله،
از تعریف صلات نمیفهمیم.
خب اون دلیله. نه، اون که تعریف صلات نشد. نه، اونجا داره شرط رو صریحا میگه، شرط طهارت رو داره میگه، صلات رو تعریف نمیکنه. که صلات عبارت از مناسک مخصوصه با هیئت خاص، این صلاته. وقتی یکی از شروط چند در اون روایت داره که لا صلات الا به طهور، یعنی داره شرط صلات رو میگه، شرط صحت رو میگه. در هر حال
حالا سوال اینه که اگر بدون طهارت بود کسی نماز خوند، شاربش میگه این نماز خوند یا نه؟
خب این بحث اعمی و صحیحی بودن دیگه. اگر شما اعمی باشید بگید ظاهر صلات رو هم به جا آوردید میشه صلات، اگر عمی باشید بله میگید صلات. اما شارع نمیگه صلات. صلات حقیقت شرعی است در شریعت اسلامی. قبلا معنی دعا بوده. چه بوده؟
تعریفش
تعریف صلات اونش که ما در اختیار داریم این است که فرمود که صلو کما ترون اصلی، و می این کارها میکنم شما هم کارها بکنید. دیگه کل شرایط که نفرمود که ببین نگاه کنم چیکار دارم میکنم، همین مناسک که من دارم با هیئت خاص انجام میدم میشه صلات. حالا اینکه محل غصب نباشد، لباس غصب نباشد، حریر نپوشید، کذا و کذا و کذا، اینا رو دیگه بعدن گفته، جداست. حالا در هر حال بیان از امام که معنای تلازمی معنای معناست نه معنای لفظ. اما مفهوم معنای ثانوی لفظه. من این جمله امام رو ندیده بودم، اخیراً در تقریر اصولشون که آیت الله جوادی منتشر کردن حفظه الله، اونجا من دیدم تحریر الاصول، چون 4 جلد اصول استعمال رو تقریر فرمودن، مؤسسه آثار امام چاپ کرده. به هر حال اونجا اخیراً برخوردم، ولی خود من در تعریفی که یادتون باشه از مفهوم کردیم، ولی مسئله تصریح داشتم که فرق مثلا مقدم و دلالت وجوب ذل مقدمه بر وجوب مقدمه با مفهوم، مثلا مفهوم شرط، در اینی که مفهوم شرط رو در هر حال پاش تر لفظه، از کلام میفهمیم، اما مقدمه واجب رو از کلام نمیفهمیم، از کلمه سله نمیفهمیم، کلمه سله. حالا اینکه شما بعدن یه جایی مثلا بیایید صلات رو تعریف کنید، بعد با این سله اشاره به اون تعریف بکنید، اون یه واسه دیگه است. کلمه سله نمیگه طهر توضع، این از توش در نمیاد. اما در جمله شرطیه میگیم که جمله شرطیه به نحوی دلالت کلامی داره یعنی ما معنای مفهوم رو از حلام دریافت میکنیم. همیشه تعبیر میکنیم که پاش بنده به لفظه. این در واقع خصوصیت مفهومه. از سبت که بعد گفتن که خب این حرف رو ما قبول داریم، این قسمت، این مقدمه، این وجه رو، وجه ثانی رو بر نفی، نفی مفهوم، این مقدمه رو قبول داریم. مقدمه دومی داره این وجه و اون اینی که هر مدلولی باید نشأت گرفته باشد از یک از دلالت ثلاث، یا باید دلالت مطابقی باشه، یا دلالت تضمنی باشه، یا دلالت تلازمی باشه. اینا مقدمه دوم این وجه. مقدمه سوم این که ما در شرطیه هیچ از این دلالت ثلاث رو نداریم. این استدلال رو همچنین مرحوم سید مصطفی رضوان الله علیه، به نظرم رحمی که تو ذهنم باشه، شیخ هم با برقی متن هر دو رو بردیم ذکر فرمودن، دیگران هم نقل کردن. شیخ بهایی هم در نقل آرا و سه تا دلیل بر نافین اشاره میکنه، یکیش همینه که ما اگر میگی دلالت بر مفهوم داره، ممکن سه دلالت بیشتر نداریم، که سه جور دلالت داریم، دلالت ثلاث. بفرمید که به کدوم یکی از این سه مطابقیه، اگه مطابقی باشیم که منطوق. آیا دلالت تضمنیه، یعنی معنای مفهوم جزی از معنایه، این که نیست که، جز نیست که، تضمنی نیست. آیا التزامیه، نه التزامی به معنا که ما به مدد عقل مفهوم گیری میکنیم، که اینم نیست، چون با مقدمه واجب و ضد و اینا فرق میکنه. پس بنابراین دلالت نداریم. اگر میگید دلالت، باید بیک از این سه باشه و هیچ کدوم از اینا نیست.
برای
زد
بخونیم
بگیم،
اونا
ماهیتا
با این
متفاوتن، ماهیتا
با مفهوم شرط
متفاوته.
این چه ماهیتا نفتون؟ یعنی که زد دو تا معناییه که عقلا فهمیده میشه،
هم تلازم عقلیه دیگه. ایشون هم اینا هم میگن که آقا نه به مطابقی، نه به نحو تضمنی و نه به تلازم عقلی نداریم دلیل اینجا، یعنی بر مفهوم تلازم عقلی نداریم. نه، استدلال عقلی نمیشه کرد، یعنی مفهوم گیری جنبه عقلی نداره. در مقدمه واجب میگه عقلیه، برای اینکه مولا میتونه بگه آقا من تو عقل نداری، من گفتم برو بالا سلم، باید نس کنی عقلا. خب چرا نکردی؟ میگه آقا تو نگفته بودی. میگه آقا اینو باید خودت میفهمیدی که من میخوام میگم بال پشتمون که میتونستم تو پرک نداری، باید لابد باید نوردمان بذاری، یه عقل داری، اینجوری میگه. اما راجب در مفهوم گیری ممکنه استدلال نشه، گرچه بعضی گفتن تلازمه، ولی خب خیلی هم میگن نخیر، تفاوت مفهوم با مثلا مثل مقدمه واجب در همینه. حالا در هر حال اینو گفتن که بس هیچ یک از این سه دلالت نیست، پس چطور شما میگید دلالت داره؟ پس دلالت ندارد. اینم وجه دوم. جواب این است که اولا کی گفته که، اولا بعضی قائلن، فارغ از اینکه حال ما قبول داریم یا نداریم، بعضی قائلن بین که دلالت التزامیه بالمعنی الاخص بین مفهوم و منطوق یه تلازم خاصی هست و ما به دلالت التزامیه میفهمیم، و امثال میرزای نائینی فرمودن که در واقع گفتن آقا شما میگید ملازم است، خب ملازمات که فراوان است. گفت نه، شاخص ملازم در معنا، در مفهوم این است که لازم اخص باشد. اولا بعضیا اینو قائلن، جواب اونا رو چی میدید؟ پس اونا میگن آقا به یک از دلالات دلالت دارد بر مفهوم، جمله شرطی. اولا ثانیان ممکنه یکی در بیاد جلو شما بگه آقا کی گفته است که ما سه جور دلالت بیشتر نداریم؟ دلالت یا مطابقی است یا تضمنی است یا تلازمی است. کی گفته فقط این ستا؟ دلالات و ظهورات فراوان دیگری داریم. اصلا خود این مفهومگیری یه نوع دلالته، هیچ کس مثل قسم نیست، قطعا مطابقی نیست، تضمنی هم مطمئن نیست، تلازمی هم چون مثلا عقلی نیست. نوع چهارمه. کی گفته که آیه نازل شده که ما سه جور دلالت بیشتر نداریم، تو منطق یاد گرفتیم بر همون متسلب میمانیم؟ نه، دلالت بسیار دیگری هم داریم. ما یه اشاره داشتیم بر انواع ظهورات، چون دلالت رو ظهور میدونیم دیگه. من رن ناقل نه، من پاورقی رو بردم این چیزی که اون اوائل مطرح شد. من رن ناقل نه آظهور یکون علا اقسام و اهمها هی الظهور الاصلی، همون المطابقی المنطقی مقابل تضمنی و تلازمی، از ظهور الاطلاقی، از ظهور الانصرافی، از ظهور التصدیقی، از ظهور التصوری، از ظهور التضمنی، از ظهور التعلیقی مقابل التنجیزی، از ظهور التبعی مقابل الاصلی. همینی که در مفهوم ما میگیم، ما مفهوم رو ظهور تبعی میدونیم. از ظهور تلازمی، از ظهور تنجیزی، از ظهور ذاتی، لفظ در معنای حقیقیش، وقتی به معنای حقیقیش دلالت میکنه در مقابل ظهور عرضی که ظهور مجازیه، ظهور ذاتی میگیم مقابل از ظهور عرضی. از ظهور سیاقی، شما از سیاق جمله، سیاق آیه معنای رو دریافت میکنید. از ظهورات سیاقیه، سه نوع ظهورات سیاقیه که گفتیم غیر از ظهور سیاقیه، غیر از قاعده سیاق است. قاعده سیاق یه مطلب جدیدی متأخری مطرح کردن و بیشتر قهرمان این بحث مرحوم علامه طباطبایی است. اما ظهورات سیاقی که الاقتضا و التنبیه و الایما و الاشاره مراد هست، اون سه قسمه. از ظهور العرضی، همون ظهور مجازی. از ظهور القرینی و المقالی مقابل الحالی و الاصلی. از ظهور القرینی و الحالی مقابل المقامی و الاصلی. از ظهور اللفظی، از ظهور المفهومی مقابل المطابقی. از ظهور الموضوعی و ما الی ذلک. 19 تا ما اینجا بردیم و یه 18 منظور اینجا از ظهور المفهومی. خودش رو دلالته. کی گفته که حتما ما دلالات رو باید ارجاع بدیم یک از این سه قسم؟ به نظر میاد این قابل تأمله و این جواب رو هم ما ندیدیم کسی به این وجه داده باشه. در واقع
یعنی زیر مجموعه ارتکاز عقلی قرار میگیره.
ارتکاز عقلی نمیتون بگیم، اوغلایی باید بگیم. احیانا از شبت که
فرقش چیه؟ یعنی اوغلا میتونن،
خب عقلی یعنی اقامه برهان کنه، دلیل استدلال کنه. اوغلایی عرفیه، ممکنه ظهور عادی باشه. و هم که اوغلا اینجور تفاهم میکنن، زبان ساختش اینه، اسلوب زبان اینه، ساخت زبانی اینو میرسونه. عرف اوغلا اینو میفهمن، استدلال عقلی براش نمیشه کرد. چرا میفهمی؟ برای اینکه اینجور میفهمی، همینجور میفهمن. این میشه از صحبت که تعریفی هم که ما کردیم در واقع مؤید این پاسخیست که ما داریم به این وجه میدیم. این وجه این شد، این پاسخ دوم، لقائل انن یقول لا وجه لحصر دلالات فی الثلاث و انه توجد هناک انواع اخر یا انواع اخرى من الدلالات و ظهورات کما مدت الاشاره الیها که 19 تا رو پاورقی آوردیم. بل المفهوم یعتبر نوعا خاصا من الدلاله. چه اشکالی داره ما بگیم مفهوم؟ قرآن خدا غلط میشه که بگیم آقا اینا یه نوع خاصیست. و یشهد علی تعریفون المقترح، متعریفی که برای مفهوم کردیم میتونه کمک کنه. وجه سومی که مطرح شده معروف به همه از معالم و اصول فقه و همه خوندیم و میخونیم این آیه است که ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. گفتن آقا ببین ما تو قرآن داریم، در روایات داریم، در عرف مردم داریم که جملات شرطی میارن ولی مفهوم نداره، نمیتونه مفهوم داشته باشه. از باب مورد مثال همین آیه ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، این شرطی است یا نیست؟ ان اردنا تحصنا لا تکرهوا فتياتكم. اگر اونا اونام خوان پاک دامن باشن اینا رو به زنا وا ندارید. مفهوم میتونید بگیریم که اگه خودتون نخواستن اشکال نداره تشویقشون بکنید. اینطوریه؟ میشه اینجور مفهوم گیری کرد؟ نه، میدونیم که نمیشه چون چیزی نیست.
به اولویت
معنایی خارج میشه
که ما نمیتونیم.
چطور به اولویت معنایی خارج میشه؟ یعنی اراده شارع رو وقتی از این معنا میفهمیم، اون اولویت داره که اون کار رو نباید بکنیم، ما نباید اجبارشون بکنیم. بر مفهومش رو عرض میکنم. ها، یعنی اگر اینا اراده تحصن نداشتن اولویت داره که اکراه نکنیم. اینجوری مفهوم نمیشه.
یعنی مفهوم مفهوم رو نمیتونیم بگیریم چون به اولویت این معنایی که شارع در اختیار ما قرار داده یا مخاطب کردن در اختیار ما قرار داده اون معنا رو.
آخه مفهوم اولویت اصلا نمیشه تصویر کرد. از این آیه مفهوم اولویت نمیشه تصویر کرد. مفهوم اولویت مفهوم موافقه و شرطی مفهوم مخالفه. اولویت نمیشه تصویر کرد. این عکسش اولویته. یعنی اگر اونا یه مداری متمایل به گناه بودن نذارید گناه کنن. اولا این است که متمایل نباشن. این برعکسش میشه اولویت درست کرد. اینجوری نیست. به هر حال من انه لو کانت الشرطیه دالتن علی المفهوم لکان اکراهن علی البقاء عند عدم اراده التحسن جائزا ولکن الاکراه علی غیر جائز مطلقا قطعا فلیس تدل الشرطیه علی المفهوم. این استدلال جوابش این است که ما میگیم شرطی دلالت بر مفهوم دارد، اصل اینه. حالا اگر یه جا قرینه بود که مفهوم نداره، اون که ملاک نمیشه. اینجا قرینه است. ما میدونیم حکم خدا این است که زنا مطلقا حرام است. چه اینا اراده تحسن داشته باشه چه نداشته باشن، اون وقت نمیتونیم اونجا مفهوم گیر. قرینه داریم که مفهوم نداره این جمله. این استثناست. امثال این آیات و احیانا روایات احیانا جملات عرفیه اینا استثناءاتن که ما نه از متن و از عبارت که از بیرون میدانیم برخلاف این که این میتواند مفهوم داشته باشد، اما به دلیل دیگه میدونیم که این مفهوم نداره چون در هر حال بقا حرام است. اینو از بیرون میفهمیم. اینجا قرینه داره، نه اینکه این رویه است. و احیانا شاید بشود گفت که آقا اینجا به این نحو استعمال شده است، اما استعمال اهم از وضع است. برای عدم مفهوم وضع نشده است، برای مفهوم گیری مفهومداری وضع شده است شرطیه. اینجا استثناست، اینجا قرینه داره. خب معلومه که در هر صورت نباید نه تنها اکراه نکنیم، تشویق نکنیم، من هم باید بکنیم. و مرحوم شیخ بهایی اینجا با همون عبارات فشرده و کوتاهش دو سه جهت دیگر هم می‌فرماد. قد قال شیخ بهایی انتفاع و تحریل امتناع المنهی عن. اصلا نمیشه. و یا اینکه نه، اصلا غرض مبالغه است. این از باب ببین اینا پاکن، نکنید این کار رو. این از باب مبالغه است. اینو میخواد برسونه. یعنی مفهوم اینجا اراده نکرده شاره، اینجا خواسته مبالغه رو اراده کنه در واقع. یا اینکه نه، ما اجماع داریم که ولو اراده تحسن نداشته باشن نباید اکراه کرد. و این آیه با اون اجماع تعارض داره، تعارض و تساقط. به هر حال این آیه در واقع استثناء است. و اشکال دیگری که میشه گرفت،
یا دلیل دیگری داریم که اجماع، چرا اجماع دلیل دیگر قرآنی داریم که حرم
بل اون امتناع المنهیانن اصلا منهیانن هدیه است، نمیشه به صلاح گفت که حالا اگرم اینا خواستن خودشون خواستن بلان. نکته دیگه این که ما اگر از این ور شما دو سه تا چهار تا ده تا بیست تا آیه، بیست تا روایت، بیست تا جمله عرفیه شرطیه شاهد بیارید که اونجا مفهوم ندارد، نمیشود مفهوم گرفت، فرض کنید خب ما در مقابل شما صد تا آیه میاریم، صد تا روایت میاریم. اگه بنابراین است که با چهار تا شاهد بگیم ببینید اینجا مفهوم نداره، بگیم اینجا یه جا دو جا ده جا مفهوم نداره، پس هیچ جا مفهوم نداره، میشه اینجوری گفت؟ خب مقابلش ممکن بگیم آقا ببین اینجا 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 صد جا مفهوم داره، اینطوری که نمیشه استدلال کرد. و ثانیا و این کان یوجد هناک بعض النصوص الکتابیه و الحدیثیه التي لا تدل على المفهوم احیانا، گاهی احیانا، احیانا که نمیگید شما، درست میگید احیانا میگید، یا با معاصرین میگن احایین، احیانا ولعله لوجه حسب الموارد، شد دلیل داره اگر یه جاهایی احیانا چنین است خاصه، جهت خاصیست، ولیکن توجد هناک آیات و اخبار کثیره لا تعد ولا تحصا تدل على المفهوم قطعا، اینم داریم اونش کارش کنید. اگه شما اونطور بگید این وقت از این بر آیات بیشتری ما داریم که مفهوم داره، آیه روایت و همطور عرفیات. و ثالثاً کما معرف الاجابه علی الوجه الاول، در وجه اول گفتیم آقا شما بالا برید پایین بیاید، مثل داستان اون آقاست که کنار حوض ایستاد و هزار تا دلیل آورد که این حوض خالی، آب توش نیست، این دستشو برد تو تکون داد گفت آب هست. شما هر چی که بگید ثبوتن آقا اوغلا مفهوم گیری میکنن، چیکارش میکنید؟ این که شما بگید آقا نه خیر مفهوم ندارد، نه، اوغلا که اهل لغتن، اهل لسانن، اونا وضع لغت میکنند، وضع لغت کار اوغلاست. حالا تو این دوره های اخیر مثلا آکادمی یا نمیدونم فرهنگستان زبان درست میکنند و گروه های واژه گزینی را میندازند و واژه میسازند در مقابل مثلا کلمات بیگانه، این امر متأخری است که یه دستگاه این کارو بکنه. حالا تازه اونم همینطور یه جمعی از اهل نظر رو، صاحب نظر رو، ادبای برجسته رو جمع میکنن، طبق قواعد لفظ رو در مقابل معنا قرار میدن، احیانا ممکنه غیر مفردات تراکیب رو هم جعل کنن. اما اوغلان دیگه به طور عادی اوغلا الفاظ رو، تراکیب رو در معانی به کار میبرن، مفهوم میگیرن یا نمیگیرن، و ما میبینیم که کار میکنن، مفهوم میگیرن. و یه وجه چهارمی هم مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده که انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. صلی الله علیه و آله.